سلام و اوقات بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی عقاب پیکار اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. رسانه‌های هندی گزارش می‌دهند که حکومت هند روند صدور ویزا برای شهروندان افغانستان را دوباره آغاز کرده است. روزنامه هندو بر اساس اطلاعیه منتشر شده در یکی از وبسایت‌های دولتی هند گزارش داد که این کشور اعطای چندین نوع ویزا برای شهروندان افغانستان از جمله برای تاجران و هنرمندان را از سر گرفته است. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان هشدار داده که 17 ولایت افغانستان فردا شاهد باران شدید و سیلاب خواهند بود. این ریاست در خبرنامه امروز خود گفت که در ولایت‌های بدخشان، تخار، نورستان، کنر، ننگرهار، لوگر، خوست، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنگان، سرپل، بامیان، دایکندی، غور، بادغیس و میدان وردک روز دوشنبه احتمال باران شدید، رعد و برق و سیلاب‌های آنی وجود دارد. مقدار بارندگی در نقاط مختلف بین 10 تا 30 میلی‌متر خواهد بود. بر اساس اطلاعیه، احتمال وزش باد شدید در ولایت‌های شرقی، شمالی، غربی و مرکزی با سرعت 50 تا 100 کیلومتر در ساعت نیز پیش بینی شده است. بر اساس تازه‌ترین آمار وزارت داخلی بریتانیا، شمار متقاضیان پناهندگی در این کشور در سال گذشته میلادی به بیش از 109 هزار نفر رسیده که نشان دهنده افزایش قابل توجه درخواست‌ها در مقایسه با سال‌های گذشته است. در میان این متقاضیان، شهروندان پاکستان با ثبت 11,048 درخواست در صدر جدول قرار گرفتند. افغان ها نیز با 8,960 درخواست دومین گروه بزرگ پناهجویان در بریتانیا را تشکیل می دهند. این در حال است که حکومت بریتانیا سیاست های سخت گیرانه تری را برای مهار ورود مهاجران روی دست گرفته است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از آنچه سکوت آمریکا پس از حمله هوایی گسترده دیگر روسیه خواند انتقاد کرد. حمله شب یکشنبه منجر به کشته شدن حداقل 12 نفر شد. زلنسکی روز یکشنبه در شبکه‌های اجتماعی نوشت سکوت آمریکا و دیگران فقط پوتین را تشویق می‌کند. این دومین شب متوالی بود که روسیه با استفاده از موشک و طیاره‌های بدون سرنشین حملات گسترده انجام داد. روسیه یک روز قبل نیز حملات گسترده بر کیف و دیگر نقاط اوکراین به شمول بندر اودسا انجام داد که منجر به زخمی شدن حداقل 15 نفر در کیف شد. هر دو موج حملات همزمان با تبادل زندانیان میان طرفین که بزرگترین تبادل از زمان تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین در سال 2022 پنداشته می شود صورت گرفت. و فیلم یک تصادف ساده ساخته جعفر پناهی، فیلمساز معترض ایرانی، برنده نخل طلایی 78مین جشنواره فیلم کن شد. جایزه معتبر برای فیلمساز معترض که بیش از 15 سال اجازه خروج از ایران نداشت. روز شنبه کیت بلانشت، بازیگر سرشناس، این جایزه را به پناهی اهدا کرد و هزار پس از اعلام نام او با تشویق استاده پرشور از او استقبال کردند. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را با هم یک جا دنبال میکنیم. هند صدور ویزا برای افغانها را از سر میگیرد.
هند در چندین سال گذشته توانستند که با افغانستان یا به حکومت فعلی رابطه را درش بدهد، در حالی که فعلا هم اونا بازی ملاحظات مسائل دارند.
تعلیق خدمات کنسولی سفارت افغانستان در ایران سبب مشکلات برای مهاجران افغان شده.
از اصفهان حدود 800-900 کیلومتر راه رفته، از 4 میلیون تومان خرج کرده اومدیم سفارت افغانستان. باور به خدا کن که 8 ساعت سر پا وایسادیم.
در روز جهانی فوتبال، فوتبالیستان زن در افغانستان میخواهند بیشتر مورد توجه قرار گیرند.
ما از فیفا تشکر میکنیم، اما انتظار داریم به زنان ورزشکار و فوتبالیست زن باقی مانده در داخل افغانستان که بسیار روزهای سخت را سپری میکنند توجه کنند.
گزارش از انکشافات اخیر جنگ اوکراین نیز خواهیم داشت. با مطالب دیگر با ما باشید.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
برخی رسانه های هندی گزارش دادند که هند پس از 4 سال وقفه روند صدور ویزا برای افغان ها را از سر گرفته است. از این میان روزنامه ده هندو به نقل از مقام های هندی در گزارش نوشته که افغان ها به ویژه سرمایه گذاران، هنرمندان، بیماران، ورزشکاران و محصلان می توانند به صورت آنلاین درخواست ویزای هند را بدهند. پس از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان در سال 2021، این نخستین بار است که دهلی نو روند صدور ویزا برای افغانها را آغاز می کند. شماری از افغانها با استقبال از این اقدام می گویند در شرایطی که بیشتر از گذشته با مشکلات اخذ ویزای ایران و پاکستان روبرو هستند، هند می تواند جایگزین خوبی برای آنها در عرصه های مختلف باشد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
در حالی که افغان‌ها به ویژه بیماران نیازمند درمان در خارج از افغانستان و دارندگان پرونده‌های مهاجرت به کشورهای غربی برای دریافت ویزای ایران و پاکستان با مشکلات جدی روبرو هستند، هند پس از 4 سال وقفه روند صدور ویزا برای شهروندان افغان را از سر گرفته است. رسانه های هندی از جمله ده هندو روز یکشنبه 25 می گزارش داده که افغان ها به ویژه سرمایه گذاران، هنرمندان، بیماران، ورزشکاران و محصلان می توانند برای اخذ ویزه هند درخواست دهند. این روزنامه نوشته که این اقدام در اواخر ماه اپریل سال جاری با راه اندازی وبسایت جدید ویزه آنلاین آغاز شده است. در گزارش این روزنامه به نقل از مقام‌های هندی آمده است که اکنون افغان‌ها می‌توانند برای تجارت، تداوی، تحصیل و سایر اهداف ویزا دریافت کنند، اما حکومت هند تاکنون به گونه رسمی در این باره چیزی نگفته است. یک شهروند افغان در جرمنی که سال گذشته برای ویزای آنلاین درخواست داده بود و پاسخ دریافت نکرده بود، به رادیو آزادی گفت که به تازگی ایمیل دریافت کرده که در آن آمده که اکنون می‌تواند دوباره برای ویزای آنلاین درخواست بدهد. رادیو آزادی تلاش کرد تا با کسانی صحبت کند که تا کنون از این روند ویزا دریافت کرده باشند، اما موفق نشدند. با این حال افغان‌هایی که شامل این دسته‌بندی‌ها می‌شوند از اقدام اخیر حکومت هند استقبال می‌کنند. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان می‌گوید از آنجا که هند یکی از شرکای مهم تجاری افغانستان است و بسیاری از کالاهای این کشور در هند بازار خوبی دارند، آغاز روند صدور ویزا برای تاجران افغان خبر خوش است. خان جان الکوزای عضو هیئت مدیره این اتاق به رادیو آزادی گفت که این کار سبب افزایش چشمگیر صادرات افغانستان به هند خواهد شد.
در هند به بازارونه که زمان زراعتی محصولات که وچه و تازه میوه
بر علاوه میوه های خشک و تازه، مواد معدنی و محصولات زراعتی ما نیز در هند بازار بسیار خوبی دارد. اینکه دولت هند به تازگی تصمیم گرفته است که بخش ویزا را برای افغان ها فعال نماید خبر بسیار خوشی است. با این کار صادرات و واردات ما با هند افزایش مییابد و مشکلات پایان مییابد. این یک نیاز مهم است.
او میگوید که پس از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان و متوقف شدن صدور ویزا به افغانها، تاجران افغان کالاهایشان را دست دوم و سوم از طریق کمیشنکاران به این کشور میفرستند که در نتیجه مفاد آن کم و مشکلات آن بیشتر است. در این حال برخی از بیماران و محصلان نیز از این اقدام هند خرسند هستند. محمد خان 57 ساله باشنده ی ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت که بیماری قلبی دارد و 2 بار در پاکستان عملیات جراحی شده و اکنون دکتران در کابل با او توصیه کردند که جهت درمان بهتر است به هند برود.
خیلی تکلیف دارم، قلبم درد می کند، نفسم تنگ می شود، وزن را بلند کردن نمی توانم. دکتران به من می گویند به هندوستان برو، تداوی آنجا خوب است و دکتران هم خوب هستند.
شماری از دانشجویان افغان که به دلیل عدم صدور ویزای هند تحصیلاتشان ناتمام مانده است میگویند که با دریافت ویزای تحصیلی آرزوهای ناتمام تحصیلیشان برآورده خواهد شد. محمد زمان باشنده کابل که قبلا دانشجوی پوهنتون گجرات هند بود به رادیو آزادی گفت
در هند فرصت های خوبی وجود دارد. این یک بدیل خوب نسبت به پاکستان و ایران است که جوانان بتوانند ویزای تحصیلی را دریافت کنند و در آنجا درس بخوانند. من خودم که تحصیلاتم نیمه تمام مانده است می خواهم ویزا بگیرم و یک بار دیگر در هند درس هایم را ادامه دهم.
شایان ذکر است که این تحول پس از آن صورت گرفته که در این اواخر تماس ها میان حکومت طالبان در افغانستان و دهلی نو افزایش یافته است. پس از درگیری نظامی میان هند و پاکستان، در روز قبل وزارت خارجه طالبان گفت که جی شنکر وزیر خارجه هند برای نخستین بار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان با برقراری تماس تلفنی در مورد تقویت روابط دو جانبه، تجارت و ارتقای روابط دیپلماتیک گفتگو کرده است. این وزارت همچنان نزدیک به یک ماه قبل در اعلامیه گفت که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در دیدار با آنند پرکاش نماینده ویژه وزارت خارجه هند و رئیس عمومی بخش افغانستان، ایران و پاکستان در کابل بر علاوه تاکید بر توسعه همکاری‌های دو جانبه بر تسهیل صدور ویزا تاکید کرده است. این در حالی است که هند پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در سال 2021 نه تنها صدور ویزا برای افغان‌ها را متوقف کرد، بلکه ویزاهای صادر شده را نیز لغو اعلام کرد.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که هند بعد از 4 سال وقفه صدور ویزا برای افغان‌ها را اثر گرفته است. در آغاز گفتگو از زردشت شمس، کارشناس مسائل سیاسی و دیپلمات سابق افغانستان در پاکستان پرسیدیم که این اقدام نمایانگر چی چیز در رابط کابل و دهلی نو شده میتواند، و در پاسخ چنین گفت:
به نظر من بعد از سقوط جمهوریت در افغانستان، چون طالبان متهم به حمایت از پاکستان بودن و در 20 سال گذشته اموج حمایت می شدن، هند هم یک فاصله گرفتن و هم سفارت و هم دیگر خدمات که به افغانستان ارائه می کردن در او یک کم وقفه آمد. ولی بعد از آن ما شاهد هستیم که حکومت فعلی یا امارت اسلامی افغانستان سیاست بی‌طرفانه را گرفتن و هند در چندین سال گذشته توانستن که با افغانستان یا به حکومت فعلی رابطه را گسترش بدهد، در حالی که فعلا هم اونا بعضی ملاحظات مسائل دارن. ولی امارت اسلامی توانستن که سیاست بی‌طرفانه خصوصا در منطقه و کشورهای منطقه که طبعاً پاکستان و هند یک سابقه تنش دارن، اینی نزاکت درک کردن و هند تدریجا به این طرف رفتن که خدمات اول مثلا به یک کم تفاوت سفارت خود فعال ساختن، و اینی گام به نظر من گام مهم است که با افغانها پروسی ویزا را شروع میکنن.
در روزهای اخیر ما اظهارات را دیدیم از دیپلمات‌های هند و همچنین از پاکستان. مثلا وزیر خارجه هند جی شنکر تماس گرفت با سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان آقای متقی. از اون طرف وزیر خارجه پاکستان اسحاق دار اظهارات داشت، مسئله ائتلاف منطقه‌ای را مطرح کرد به شمول پاکستان و افغانستان و چین و بنگلادش. دیده میشه که رقابت ها در منطقه است و کماکان ادامه داره. کابل چطور میتونه که در میان این رقابت های شدید رابط متوازن داشته باشه با همه اطراف؟
حکومت فعلی افغانستان باید این نزاکت ها را درک کنه. افغانستان سابقه سیاست بی‌طرفانه را حفظ کرده، یعنی حکومت های پیشین اگر ما از وقت اعلیحضرت ظاهرشاه و بعدن هم ببینیم کوشش شده که افغانستان خصوصا در کشورهای منطقه سیاست بی‌طرفانه را پیش میبره. در قضیه پاکستان و هند هم ما بی‌طرف بودیم، در حالی که 20 سال گذشته پاکستان اتهامات را داشتن و او بی‌جا بودن، اما افغانستان کوشش کردن که در این مسائل بی‌طرف باشه. واقعیت است که یک سلسله مشکلات داره، ولی اینی سیاست بی‌طرفانه را باید حکومت فعلی حفظ کنه و این قدر مشکل هم به نظر ما نیست، چون چین خودشان هم کوشش میکنه که سیاست کشورها را اینقدر فشار سرش نمیاره، یعنی روابط اقتصادی و مسائل پیش میبره. هند هم توقع هند هم از افغانستان میخواد باشه که افغانستان بی‌طرف باشه، حداقل به طرف پاکستان یا این قسم، چون در وقت مجاهدین و در دهه نواد افغانستان متاسفانه به یک جای بدل شده بودن که پاکستان از افراطیت و از جهاد و از اینی مسائل سوء استفاده کردن و حتی هند اتهام داشتن که در کشمیر و در یو جایا هم از افغان ها استفاده شده بودن. این حال به نظر من هند تشویششان میخواد باشه که حداقل افغانستان طرف هند نمیره، ولی با پاکستان هم در این قسم مسائل باید از خاک افغانستان علیه هند استفاده صورت نگیرد.
سال اخیر جناب شمس صاحب، با در نظر داشت این تحولات، دورنمای رابطه کابل و دهلی نو چطور میبینین؟ آیا در رابطه دیپلماتیک تقویت را میتون پیش بینی کرد یا نه به شکل فعلی باقی خواهد ماند؟
خب با یک سلسله گسترده تر شده میره، اما باز هم چون بیشتر که شما گفتین که چالش ها هم وجود داره و رقابت ها هم در منطقه وجود داره، این قسم هم امکان نداره که زیاد ما بگویم که روابط نزدیکتر میشه، چون یک سلسله ملاحظات هم است از طرف هند هم است و فعلا حکومت هم مسائل داخلی هم در افغانستان زیاد وجود داره، یک حکومت همشمول یا ای که افغان ها از این کاملا مطمئن باشه و مسائل هم وجود داره، یک اجماع سیاسی هم به او شکل نامده. ولی هند از واقعیت‌های زمینی افغانستان درک کرده و همه قسم پیش میره و ما فکر میکنیم که زمامداران فعلی افغانستان هم از این مسائل آگاه هستند و قضیه که دو هفته پیش بین پاکستان و هند آمد و این حکومت فعلی یک موقف بی‌طرفانه را گرفت یا بی قابل ستایش است، با در نظر داشتی کل مسائل تدریجا این روابط به نظر ما پیش میره و این یک ابتدای مثبت است که هند این مسائل کنسولی و سفارت و ویزا و به این شکل تجارت و اقتصاد هم پیش میره، به نظر ما یک گام مثبت است.
زردشت شمس، کارشناس مسائل سیاسی و دیپلمات سابق افغانستان در پاکستان، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از مهاجران افغان مقیم ایران میگویند که به دلیل تعلیق خدمات کنسولی در سفارت و کنسولگری های افغانستان تحت کنترل طالبان در این کشور، با مشکلات در به دست آوردن اسنادشان روبرو هستند. آنها در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که در مشهد از یک هفته به این سو و در تهران نیز از 3 روز به این طرف خدمات کنسولی به آنها ارائه نشده. این در حال است که سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در تهران اعلام کرده که از 3 جوزا به مدت نامعلوم خدمات کنسولی را به حالت تعلیق درآورده است. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک مهاجر افغان آغاز می شود.
از اصفهان حدود 800-900 کیلومتر راه رفته، 3-4 میلیون تومان خرج کردیم اومدیم سفارت افغانستان. باور به خدا کن که 8 ساعت سر پا وایساده، آخرم کارمون درست نشده.
یکی از مهاجران افغان مقیم اصفهان است. او میگوید که برای تمدید پاسپورت خود و برادرانش به سفارت افغانستان در کنترل طالبان به تهران آمده بود، اما به دلیل بسته بودن سفارت موفق به دریافت آن نشده است. او به شرط عدم افشای نامش به رادیو آزادی گفت:
یک حالی است که پیرزن و جوان و نوجوان و همه جان آوارا و در بدر دنبال مدارک هویتی و نمیدونم مدارک بسکره و نکاحت و تمدید پاسپورت. اینا دو سایت میتن پاسپورت ها بسته است، کسی مراجعه نکنه، اما ما آمدیم.
بسیاری از افغانهای مقیم ایران که قصد سفر به کشورهای غربی را دارند نیز با مشکلات نداشتن مدارک هویتی مواجهند. مونسه عمرزاده، فعال حقوق زن و مقیم تهران، به رادیو آزادی گفت که آنان برای سفر به کشور مقصد نیازمند کارت تولد نوزادانشان هستند.
بیمارستان ها همچنان بیشتر هستند. اطفالی که تولد میشن به اونا کارت، یعنی کارت تولد داده نمیشن، بنابر از این که اسناد ندارن باید مراجعه کنن به کنسول یا سفارت، که فعلا سفارت هم همی اسناد را بند کرده، حتی پاسپورت، تولد کارت، دیگه تذکره، اینا فعلا همه بند است، هم در سفارت هم در کنسولگری مشهد، که ما فامیلایی که طفلکایشان تولد میشه با این مشکلات خیلی دعا دچار هستیم.
این شکایت ها محدود به سفارت طالبان در تهران نیست، بلکه در کنسولگری تحت کنترل آنان در مشهد نیز مشکلات مشابه گزارش شده است. یک افغان مقیم مشهد که خود را یک افسر سابق نظامی دوره جمهوری مخلوع معرفی می کند و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش منتشر شود، به رادیو زادی گفت:
مشهد هم به عین مشکل گرفتار است، ولی دلیل هم قنی هم نمیگن مامورین سفارت، ولی مشکلات فوق العاده زیاد خود دارد. به همین اشخاصی که اینا خارج میرن واقعا این یک چانس اصلا از دست میدن، بالاخره ممکن است که اصلا از رفتن باز بمونن. تقریبا مشهد یک هفته میشه، از اول هفته گذشته تا به امروز، یعنی بیشتر از یک هفته شد.
رادیو آزادی تلاش کرد تا از مسئولان مربوط به سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در تهران و کنسولگری آنان در مشهد درباره دلیل تعلیق خدمات کنسولی و شکایت‌های افغان‌ها بپرسد، اما سبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان و حافظ ضیاء احمد رئیس اطلاعات و روابط عمومی وزارت امور خارجه طالبان به این پرسش‌ها پاسخ ندادند.
رادیو آزادی.
و در این قسمت برنامه انکشافات اخیر جنگ اوکراین را دنبال میکنیم. رئیس جمهور اوکراین به دنبال حملات تازه روسیه بر این کشور، آنچه را سکوت امریکا خواند، نکوهش کرد. روسیه برای دومین شب بیهم حملات گسترده‌ای را به اوکراین با استفاده از میزایل و طیاره‌های بی‌سرنشین انجام داد. همکارم ستاره فروغ با جزئیات بیشتر.
ولودیمیر ازدلینسکی رئیس جمهور اوکراین آنچه را او سکوت امریکا بعد از حمله بزرگ هوایی دیگر روسیه خواند محکوم کرد. در این حمله بیش از 10 نفر در اوکراین کشته شدند. زلینسکی امروز یکشنبه در رسانه‌های اجتماعی نوشت سکوت امریکا سکوت دیگران در جهان فقط پوتین را تشویق می‌کند. روسیه برای دومین شب متوالی حملات گسترده را به اوکراین با استفاده از میزایل و طیاره‌های بی‌سرنشین انجام داد. حملات شبانه در 25 می یک روز بعد از یک حمله بزرگ دیگر که کیف و دیگر بخش‌های اوکراین به شمول شهر بندری اودیسا را هدف قرار داد، صورت گرفت و دست کم 15 نفر در پایتخت کیف زخمی شدند. این موج حملات در پی روند جاری تبادل زندانیان بین روسیه و اوکراین صورت گرفته است. این روند روز جمعه آغاز شد و قرار است امروز به پایان برسد. نیروی هوایی اوکراین گفته که روسیه 367 حمله هوایی انجام داده. از 9 راکت بالستیک اسکندر، بیش از 50 راکت کروس و نزدیک به 300 طیاره بی‌سرنشین استفاده کرده است. یک سخنگوی اردوی اوکراین گفت که از سال 2022 به این طرف این بزرگترین حمله است. در همین حال وزارت دفاع روسیه گفته است که سیستم مدافع هواییش 110 طیاره بی‌سرنشین اوکراینی را در یک شب سرنگون کرد. ارقام ارائه شده توسط دو طرف به گونه مستقل تایید نشده است. فعالیت رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در روسیه منع شده و نمی‌تواند که در آنجا فعالیت کند. به نظر می رسد که اوکراین به طور منظم روزانه شاهد حملات مرگبار بر اهداف غیر نظامی است. کیف هدف اصلی حمله اخیر روسیه بود، اما شهرها و مناطق دیگر نیز هدف قرار داده شدند. دست کم 12 نفر کشته و دهاتن دیگر زخمی شدند. بر اساس اطلاعات مقامهای محلی، 3 کودک در منطقه ژیتومیر کشته و 12 تن زخمی شدند. رئیس جمهور اوکراین گفت بدون فشار واقعا قوی بر رهبری روسیه نمیتوان به گفته او جلو این وحشیگری را گرفت.
بیشتر از خبر.
امروز 25 می روز جهانی فوتبال است، اما شمار از زنان و دختران فوتبالیست در افغانستان میگویند که از اشتراک در هر نوع فعالیت ورزشی به شمول فوتبال محرومند. در این حال شمار از کارشناسان امور ورزشی میگویند که حتی پیش از برگشت دوباره طالبان به قدرت، ذهنیت‌های سنتی خانواده‌ها و جامعه چالش‌های فراوان در برابر ورزش دختران ایجاد کرده بود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در میدان‌های فوتبال افغانستان حالا دیگر نه صدای دویدن دختران شنیده می‌شود و نه فریادهای خوشی‌شان پس از گل زدن. 25 روز جهانی فوتبال است، اما شماره از دختران فوتبالیست در این کشور که زمانه در زمین‌های فوتبال تمرین می‌کردند می‌گویند این روز تنها یادآور محدودیت‌ها و موانعی است که راه پیشرفتشان را مسدود کرده است. این دختران میگویند که نه تنها از تمرین و رقابت محروم ماندند، بلکه احساس میکنند که به فراموشی سپرده شدند. عایشه مربی پیشین و عضو تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان در جمهوری مخلوع در صحبت با رادیو آزادی گفت:
متاسفانه با حاکمیت طالبان روزهای واقعا سیاه و ناامید کننده را ما به عنوان یک ورزشکار و یک فوتبالیست زن شروع شد. ما از فیفا تشکر میکنیم، اما انتظار داریم به زنان ورزشکار و فوتبالیست زن باقی مانده در داخل افغانستان که بسیار روزهای سخت را سپری میکنند توجه کنند و برای حقوق ما و بازگشت دختران افغانستان به میادین ورزش و فوتبال تلاش صادقانه کنند.
او میگوید پیش از تغییر حکومت امیدهای برای رشد فوتبال زنان وجود داشت. تیم ها تشکیل شده بودند، دختران در لیگ ها بازی میکردند و حتی در مسابقات منطقه ای شرکت میکردند. با بازگشت طالبان به قدرت در اگست 2021 ورزش زنان به گونه کامل متوقف شد. آنان دختران و زنان را در افغانستان از ورزش، شرکت در رقابت های ورزشی و حتی رفتن به ورزشگاه ها منع کردند. این ممنوعیت ها تأثیر مستقیم بر زندگی ده ها ورزشکار زن از جمله اعضای تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان گذاشت و باعث شد تا بسیار آنان کشور را ترک کنند. این ورزشکاران زن حالا در نقاط مختلف جهان از جمله استرالیا، اروپا و بریتانیا زندگی می کنند و برخی آنان به تمرین ادامه می دهند. مریم کیمیا بازیکن سابق تیم فوتبال بانوان زیر 18 سال افغانستان و عضو فعلی لیگ پرتغال میگوید با وجود مشکلات فراوان توانسته به این جایگاه برسد. او به دختران فوتبال افغان در داخل کشور پیام میدهد که قوی بمانند و هرگز امید خود را از دست ندهند. مریم به رادیو آزادی گفت:
از نظر ما فوتبال بر زنهای افغانستان نه تنها اونا رپریزنتینگ میکنن کشورشان، هویتشان نشان میده و ما قدرت افغانی بودن خود نشان میده و این که نشان میده که زن و مرد هم میدانه که برابر باشه و این که زن و مرد هم میدانه که فوتبال کنن، نه تنها فوتبال بلکه دیگه عرصه های زندگی که در حال حاضر به خاطر طالبان رو نمیتونن فوتبال کنن، مکتب برن و یا حتی در جاهای پابلیک صدای خود بلند کنن.
در این حال اخیراً فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا اعلام کرد که شورای فیفا تشکیل تیم فوتبال زنان مهاجر افغان را در خارج از افغانستان تصویب کرده است. گفتنی است که در کنار محدودیت‌های رسمی، جامعه سنتی و فشارهای فرهنگی نیز مانع بزرگی در برابر ورزش دختران بوده است. شماره از کارشناسان ورزشی به این باورند که حتی پیش از بازگشت دوباره طالبان به دلیل ذهنیت‌های سنتی و مردسالارانه حاکم بر جامعه، دختران ورزشکار با موانع جدی روبرو بودند. فیروز مشوف، سخنگوی پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان، در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
فوتبال بانوان در کل می‌خوایم بگم در افغانستان هیچ به خود جایگاه قوی را نداشتیم، ما فقط بیشتر به خاطر حضور در تورنمنت ها مثلا نقش داشتیم و افتخاری نداشتیم، چون او قدرتی که باید داشته باشیم نداشتیم. در کل در افغانستان شرایط بسیار خوبی نبود برای زنای ما که استعدادهایشان متاسفانه کشته میشد به خاطر داشتن جامعه سنتی، به خاطر داشتن جامعه مردسالاری.
سازمان ملل متحد فوتبال را ابزار مهم برای ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران در داخل و خارج از میدان‌های ورزشی می‌داند. شماری از فعالان ورزشی نیز بر این باورند که حمایت همه جانبه و گسترده از دختران و زنان ورزشکار، به ویژه فوتبالیست های زن افغان که در داخل از کشور فعالیت می کنند، نقش مهمی در جلب توجه جامعه جهانی نسبت به مشکلات و محدودیت های شدید زنان در افغانستان دارد. طارق مجیدی، یکی از بازیکنان فوتسال افغان مقیم اتریش، به رادیو آزادی می گوید:
هر ورزشکار به حمایت و پشتیبانی نیاز داره. ما میتونیم تیم فوتبال خانمای افغانستان در تبعید را با شعارهای حمایتی خود قوت ببخشیم و باعث بشیم که اونا در میادین ورزشی جامعه جهانی را متوجه بسازن که در افغانستان یک وضعیت رقتبار در پیش رو است و متاسفانه که وضعیت خانما در حد اکثر خرابی در این بحران قرار داره.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تاریخ تاریخ 7 می سال گذشته با تصویب قطعنامه 25 می را روز جهانی فوتبال نامگذاری کرد. این تصمیم به مناسبت 100مین سال روز نخستین تورنمنت بین المللی فوتبال اتخاذ شد، تورنمنتی که در تاریخ 25 می 1924 در جریان بازی های تابستانی المپیک پاریس برگزار شد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.